بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه‌ای بر علم تعبیر و تجلی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 40. 221. فقه در معنای لغویش به مفهوم ریشه‌اندیشی و آفاق نگری است و این همان جهانشناسی و جانشناسی است که جز در مکتب عرفان نفس حاصل نمی آید، همانطور که علی علیه السلام می فرماید: به راستی هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیزی را نشناخت. این اساس فقه شیعی است. 222. ما بایستی از ائمه خدا فقه شناسی و معرفت فقهی را بیاموزیم، نه احکام فقهی که در صحت و سقم آن هیچ حجتی در دست نیست و علم رجال هم فقط این معما را افسانه تر ساخته است که در قلب معرفت شناسی و فقه شناسی و حکمت امامیه امام شناسی قرار دارد که سرچشمه همه علوم و معارف این مذهب است که همان علم وجه رب است و ابتغای آن. این همان امری است که شیعه در طول تاریخ به نسیان سپرده است و لذا همه کمبودهایش را به ظهور امام زمان وانهاده تا حلش کند، که دیگر خیلی دیر خواهد بود، زیرا امام در ظهور جهانیش بساط کل این تمدن جهنمی را برخواهد چید و جنات نعیمش را برپا خواهد کرد که نیازی به فقه ندارد. 223. عجبا و اسفا که از اقیانوس بی انتها و بیکرانی علم و عرفان امامیه فقط فقاهتش را آن هم در سطحی ترین وجه برگرفته و ما بقی علوم و معارف قدسی را انکار و تکفیر کرده و خود را در ظلمات ذلت و تباهی محبوس کردند و همه این مظالم را به خدا نسبت می دهند و رسولش و بدین گونه عاقبت خود را تکفیر می کنند. 224. ابن عربی سنی مذهب اعتراف می کند که عمده علوم غیبی و معارف لدنی را از خطبه بیان امام علی علیه السلام استخراج و تعبیل کرده است، در حالی که عمده علمای شیعه حتی نام این خطبه را نشنیده و یا انکارش می کنند، فقط خطبه های نادره و انکار شده علی علیه السلام کافی است که فقه دنیا و آخرت شیعه را تبیین نماید و سعادت دو دنیای مسلمین را تأمین کند و همه بیراهه ها را رسوا سازد. 225. باید دانست که ابتغای وجه رب و تحری حقیقت است که انسان را به نور امامت و هدایت امامان ملحق می سازد، همانطور که ابن عربی اذعان می کند که خود علی علیه السلام حقیقت خودش را بر وی آشکار کرده و او را از ظلمت عظیمی رهانیده و به ساحل رهایی رسانیده است. و سپس می فرماید: اگر به علی ابن ابی طالب نرسیده بودم، وای بر من از آن همه زلالت و بدبختیم. و این سخن را در حالی می گوید که در حین تألیف فتوحات مکیه است، در حین همین رساله عظیم که به علی علیه السلام ملحق می شود، در حالی که این آخرین رساله بزرگش در اواخر عمرش محسوب می شود و قبل از این رساله نیز عارفی تراز اول و فقیهی نابغه معرفی شده و فصوص الحکم را نوشته بوده است. 226. علم یابید به این که جز او الهی نیست. سوره محمد. این امر خدا به هوشناسی است و هوشناسی هم جز امام شناسی نیست که تنها راه خداشناسی است. همانطور که امام علی علیه السلام می فرماید: خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. آیا براستی علم امام شناسی که تنها علم توحید است در میان مسلمین و خاص شیعیان محلی از اعراب دارد؟ فقدان این علم در امت است که فقه و احکام و تفسیر و حدیث و همه علوم رسمی و حوزوی را واژگونه و ظلمانی و ویرانگر ساخته است تا آنجا که امروزه تمامیت دین خدا و اسلام و مذهب شیعه را به قلمرو به تکفیر و خود تکفیری کشانیده است. امروزه نهضت تکفیری به معنای قیامت فطرت واژگونه امت اسلام است که تماماً برخواسته از فقاهت واژگونه است و لذا عین خود تکفیری مسلمین است، پس طبیعی است که به خدمت دشمنان اسلام درآید که قصد نابودی اش را دارند. فقاهت واژگونه که همان شریعت واژگونه است، بزرگترین دشمن فطرت محمدی در امت است، زیرا فطرت و ناس در انسان آخر الزمان جز به نور رحمت و حقیقت محمدی بر فطرت الله منطبق نمی شود. 227 این است که تابش شعاعی از نور عقل و علم توحید و عرفان نفس بر پیروان و معتقدین به فقاهت و روحانیت سنتی به ناگاه موجب فروپاشی و ابطال کل باورها و تعلیماتشان می شود و بدین گونه است که این نوع معارف را کفر و الحاد و خصم دین و فقه و احکام الهی می پندارند. این همان نسبتی است که برخی به آثارمان می دهند. این چه دین و فقهی است که فهمیدنش موجب ابطالش می گردد؟ مذهب اصالت جهل و نفهمی. هر امری که نامفهومتر و پیچیده تر و بغرنج تر باشد گویی که مقدس تر است. این مذهب شرک و شرک نهفته در بطن و متن مذاهب تاریخی است که در آخر الزمان عمرشان به سر رسیده است. پس امروزه جز دین خالص و حنیف که دین فطری و عرفان فطرت است، دین دیگر ممکن نیست که فطرت انسان آخر الزمان را پاسخگو باشد، زیرا امروزه عصر قیامت فطرت است و لذا همه مذاهب و مکاتب و آیین‌ها و شریعت‌ها و مراسم و عبادات کورکورانه و جاهلانه تاریخی که فاقد علم و عرفان باشد به خودی خود یا در بشر نفی و باطل می‌گردد و یا منجر به فجایع و مصائب و عذاب‌ها می‌شود. این معنا در قرآن کریم نیز مذکور است که کسانی که از امر رسول سرباز می‌زنند و در مقابل به عبادت و خدمت در مساجد و حاجیان خانه خدا می‌پردازند، خداوند عذاب و رسوایشان می‌سازد. و بیهوده نیست که در مذهب شیعه اصل اول شریعت امر ولایت است و امر ولایت بسیار اساسی تر از یک مسئله صرفاً عاطفی است، بلکه امری تماماً عرفانی و علمی می باشد و تا این امر به واسطه ی عرفان نفس به قلب مؤمن راه نیابد، دینش قلبی و روحانی نمی شود و در سطح دنیا در معرض تبدیل و استحاله است، یعنی همین فاجعه‌ای که در بطن فقاهت روی داده است و وجهی از فرهنگ عمومی مردم گشته است. 228 وقتی خداوند علناً می‌فرماید که فطرت بشر از فطرت خود اوست، پس همه اوامر الهی دارای هویت عقلانی و علمی و عرفانی در نفس ناطقه بشرند. پس این استدلال شیخ انصاری، مؤلف مکاسب و سلطان فقه حوزوی ما، دال بر این امر که احکام الهی مطلقاً دلایل عقلانی و علمی ندارند و اطاعت از آنها فقط به صرف اطاعت محض بیچون و چرا از خداست، ادعایی باطل است و این معنا در قرآن کریم نیز مبرهن است، زیرا فقه تماماً بر ادراک و فهم قلبی و روحانی استوار است. 229 علاوه بر این، آنچه که عابد و تابع امر خدا را به چون و چراهای دنیوی و نفسانی می کشد و مشرک می کند، جهل و غفلت او از حقانیت عقلی، علمی، عرفانی نهفته در ماهیت احکام است. پس اخلاص و اطاعت محض بیچون و چرا از امر حق جز حاصل معرفت و علم یقینی در حقوق این احکام نیست. آنان که تعقل و علم و معرفت در دین و عبادات و احکام و اخلاق الهی را شرک می دانند، پرستنده ظلمت و جهل مطلق هستند، یعنی عدم پرستانند. معلوم نیست که این فقهای بزرگ دریایی از آیات الهی در کتابش را که امر به تفکر و تعقل و تعلم و معرفت درباره آیات می نماید چگونه فهم می کنند. شاید هم عقل و علم و معرفتی جز همین نوع از فقاهت سراغ ندارند و لذا عالمی هم جز فقیه نمی شناسند. و شاهد این که همین فقها امروزه چگونه گدائی علوم بقیه مغرب زمین را می کنند و بدون این علوم هیچ فتوایی ندارند جز سکوت. از این منظر فقهای حقیقی عصر ما عبارتند از فیزیکدانها، شیمیستها، زیست شناسان، اقتصاددانان، اطباء، میکروب شناسان، منجمین، مهندسین و غیره. این همان نظریه مرحوم مرتضی مطهری است که علوم مدرن غربی را همان علوم لدنی انبیا و اولیای سلف می داند که در اختیار همگان قرار گرفته است به برکت تمدن اروپایی دموکراسی و تعلیم و تربیت اجباری. حال اگر عده‌ای به جای صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد، بر نیوتن و پاستور و لاوازیه و اینشتین و ادیسون صلوات بفرستند، به خطا رفتند؟ هر که این صلوات را خطا بداند، این فقهای ما و پیروان ملا صدرا و مطهری چنین حقی ندارند. اینک یک بار دیگر به راز این همه غرب پرستی و تکنوپرستی حاکم بر جامعه و نظام ما پی می‌بریم که چقدر ریشه در حوزه‌های علوم دینی و فقاهت ما دارد. و می‌دانیم که ایدئولوژی حاکم بر نظام ما نیز اندیشه و آرای مطهری است که در همه مراکز آموزشی ما تعلیم داده می‌شود. 230 ما را با علوم غربی انادی نیست، ولی این ادعا که این علوم همان علم لدنی و معارف الهی هستند عین کفر و تحریف و واژگون سازی حق است که بنایش را فلاسفه اسلامی نهادند، از همان جایی که فلسفه یونانی را همان حکمت الهی و قرآنی معرفی کردند که این واژگونی از همان صدر اسلام در خلافت اموی و عباسی بدعت نهاده شد به یاری دانشمندان و فلاسفه و فقهای مزدوری که در نقطه مقابل حکمت و علم ائمه خدا علیه السلام قرار داشتند. 231 از بندگان خدا فقط علما از او در هراس و خشوعند. سوره فاطر. پس ترس و خشوع که از لوازم بنیادین نفس بنده در بندگی و عبودیت است، فقط حاصل علم بنده در حق اوست و نه جهلش. و اگر فقه علم اطاعت و بندگی خداست، نیازمند عقلانیت و علم در احکام اوست و نه اطاعت کور و جاهلانه. آنکه علت و مفهوم عقلانی و عرفانی معاصی و گناهان را می داند، هیچ گونه قادر به فریب خود در تبدیل اوامر حق نیست و نمی تواند به آسانی دروغ مصلحتی و زنای شرعی و ربای اسلامی پدید آورد و احکام الهی را دور بزند و طوری سازی کند، زیرا به علم در یافته که حق هر حکمی در فطرت بشری ریشه دارد و تبدیل و تخریب احکام عین تبدیل و تباهی خیشتن است. دروغ نمی گویید الا به خود. قرآن کریم. این آیه مستقیما فلسفه شیطانی توریه را مخاطب می سازد. و طلبه های عزیز به خوبی این معنا را درک می کنند که برای دروغ مصلحتی و ربا و زنای متشرعانه آدمی بایستی اول به خودش دروغ بگوید و به تدریج فطرت الهی خود را واژگون کند. آنان که مکر کردند سرنگون شدند. قرآن. و هیچ سرنگونی بنیادی تر و فطری تر از سرنگونی به واسطه فقه و احکام الهی نیست و مکر با خدا واضح تر از این مصداقی ندارد. و مکر کردند با خدا و خدا در مکر سریع تر و برتر است. قرآن. پس این نوع فقاهت مصداق کامل مکر با خداست که منجر به واژگونی فطرت می شود در مکر کنندگانش. این نیز راز دیگری از واژگونی فطرت در جوامع اسلامی است که در تباهی از کل جوامع بشری سبقت جسته است، زیرا سایر ملل مدت هاست که به کلی دست از دین خدا و مکر با آن برداشتند و به کفر آشکار روی کردند و لذا از ما سالم تر و قدرتمند تر زندگی می کنند و بر ما سلطه یافتند به دلیل همین صداقت و عدم مکر با خدا و دینش. زیرا خداوند کافران را بر منافقان ترجیح داده است. 232 آدمی خدای را نمی تواند بشناسد و با او رابطه ای برقرار کند الا از طریق یکی از اولیای او، و خدایی که غیر از این طریق شناخته و پرستیده شود خدا نیست بلکه هوای نفس و بلکه ابلیس است. این اصل و اساس مذهب امامیه و عرفان شیعه و الهیات حقه اسلامی است. ولذا دین و ایمان و شریعت و فقاهت و آیینی هم جز از این طریق هرچه باشد زلالت است. سخن از ولی زنده خداست نه زیارت قبور اولیا. بدانید آن که در گور است نمی شنود. قرآن کریم. این نفی زیارت قبور نیست، ولی زیارت قبور اولیا موجب هدایت و ایمان نمی شود و شفاعت و کرامت امر دیگری است که از توسل به اولیای حق حاصل می گردد که رحمت آنهاست. ولی آنچه که موجب هدایت می شود نعمت است که عموماً طالبش نیستند و چون روی نماید روی گردانند. 233 خداوند شدیداً انسانی است، انسانی تمام و کمال و مطلق. خداوند از هر انسانی انسانی تر است و این عین کلام علی علیه السلام است که خداوند همان خود خود انسان است. و این است که خداوند اراده و امرش را در جهان هستی از وجود انسان کامل صادر و الغا می فرماید و از وجود اوست که بر خلقش نظر می کند و خلقش را هدایت می فرماید به هر سویی که خواهد و خواهند. 234 و انسان به میزانی که بتواند با فطرت الهی خیش سخن گوید به آن نزدیک شده است و این تقرب الالله جز در وادی عرفان نفس ممکن نمی شود. زیرا عرفان نفس چیزی جز گفتگوی عاقلانه عارفانه با خیشتن نیست، با خدای خیش و با الهیت جانش. گفتگوی با نفس ناطقه خیش عین گفتگوی با خداست. مرا بخوانید تا جوابتان دهم. قرآن. 235 هنگامی که خداوند در آخرین نامه اش به انسان یعنی قرآن پیام داده که وجودمان را به غیر او نفروشیم که ضرر می کنیم، معنایش این است که قدر و قیمت هستی آدمی را فقط خود خدا می داند، زیرا درست قدر خود اوست و درست به همین دلیل آدمی را جانشین خود کرده است و از این منظر حتی باید گفت که خداوند قدر و قیمت وجود انسان را حتی بر الوهیت خودش بیشتر قرار داده است و همه بدبختی های آدمی حاصل عدم فهم و باور همین حقیقت است. ولذا خودش را به غیر خدا معامله می کند و کم می آورد، آنقدر کم که احساس نابودی می کند. پس آدمی به کمتر از الهیت خیشتن نابود است و نومید از هستی خیش، و این سراغاز روی کرد به شیطان است و این معامله با دشمن قسم خورده خیش است. روی کن به دین حنیف که همان فطرت خداست که مردم بران آفریده شدند و در آفرینش الهی هیچ تغییری نیست. سوره روم. پس این دین عرفان نفس و وحدت وجود و یگانگی انسان و خداست که خداوند آن را دین پاک محمدی خوانده است و جز این دینی را نمی‌پذیرد. قرآن 236. در ادامه آیه فطرت می‌خوانیم که اکثر مردمان بر این حقیقت علمی ندارند که این علم جز حاصل معرفت نفس نیست که به قول علی علیه السلام اکثر مردمان از آن بیزارند، ولی آن اهل ایمانی هم که به فطرت الهی روی می کنند بدون اقامه صلات و تقوا قادر به این کار عظیم نیستند. ولی آیا این اقامه صلات چیست؟ بی تردید همان نماز خواندن عامه مسلمین نیست، وگرنه همه مسلمانان اهل فطرت و عرفان می شدند. ما به عنوان مسلمان شیعه می دانیم که بی امام را صلات نیست و اقامه صلات جز رابطه قلبی و عرفانی با امام یا پیر طریقت نیست، و این همان فرق بین اقامه صلات و نماز خواندن است. این تحقق سوره حمد در نماز است، این وقوع صلات است. صلات روح یعنی حضور و اقامت امام در مأموم. همه احکام شریعت و اوامر اخلاقی و امور تقوایی در دین خدا چون به قلمرو به عرفان نفس وارد شوند موجب احیا و خلاقیت فطرت الله در بشر می شود و هر امری در نفس ناطق واقع می گردد و حقش آشکار می شود. و این همان تعبیل شریعت به حقیقت است در مسیر طریقت الالله که تعبیر فطرت بشری به فطرت الهی است و همه این وقایع و تعبیلات و تحولات نفس به قدرت نور تعقل و عرفان نفس است. اگر در خود تفکر کنند می بینند که هر چیزی در جهان بر حق آفریده شده است. قرآن یعنی در جریان عرفان نفس حق هر چیزی در جهان بیرون در درون محقق می گردد و این همان وقوع تأویل مخلوق به خالق است و انسان ناقص و انسان کامل و ماده به معنا. 237. باز هم متذکر می شویم که آن کفر و ایمان و اخلاص و اسلام و شرک و نفاقی که ما از آن سخن می گوییم مطلقاً مفاهیم و ارزش‌های شرعی و عقیدتی نیستند، بلکه مقامات معنوی و باطنی و عرفانی می باشند که فقط به کار اهالی معرفت نفس می آید و نه محاکم قضایی و استفتاء شرعی. 238. به نظر ما هر که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله مسلمان است، و چون اشهد ان علی ولی الله را هم به آن بیفزاید شیعه است که کفر و ایمان و اخلاص و نفاق و شرکشان را جز خدا نمی داند و هیچ کس هم حق تشخیص و اعلان چنین مقامات قلبی را ندارد، همانطور که خود رسول خدا هم تا به آخر عمرش منافقانی را که به یقین می شناخت اعلان نفرمود و علی علیه السلام هم. جز خدا کسی به اسرار دلها آگاه نیست. قرآن بنابراین تکفیر مسلمانان یک امر غیر اسلامی است و جنگی بر علیه خدا و رسول. و به یاد آوریم که در صدر اسلام بسیار بودند اصحاب نزدیکی که مکررن رسول خدا را تحت فشار قرار می دادند تا منافقان را رسوا و به اسم معرفی کند، ولی رسول خدا هرگز چنین نکرد حتی در باره ابو سفیان. 239. بسیاری از مورخین و اسلام شناسان بر این باورند که اگر رسول خدا منافقان عصرش را قبل از رحلتش اعلان می نمود، تاریخ اسلام به مدار دیگری می افتاد و آن همه خیانت و جنایت بر علیه دین خدا رخ نمی داد و از جمله دسیسه سقیفه ناکام می ماند. این گروه از محققین هنوز رحمت محمدی را درک نکردند، هرچند که آن منافقان به واسطه این رحمت محمدی پس از رحلتش چنان گستاخ شدند که خاندان پیامبر را تکفیر کردند و به تدریج به قتل رساندند به همراه همه مؤمنین حقیقی. مسئله این است که تکفیر مجال هر توبه ای را از انسان تکفیر شده می گیرد و در جامعه اسلامی خون به پا می کند. همانطور که شاهد چنین فاجعه‌ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بودیم که جز به نفع دشمنان قسم خورده اسلام تمام نشد و وحدت اسلامی را نابود کرد و امروزه نیز در جهان اسلام شاهد فاجعه‌ای مهلک تر از همین دست هستیم. 240 به لحاظ تجربه تاریخی نیز شاهدیم که تکفیر کنندگان نهایتاً خود تکفیر شدند و از میان رفتند و به غضب الهی دچار شدند. و اما به لحاظ عقلانی نیز می دانیم که انسان تکفیر کننده به لحاظ عقل و علم دینی خود کافر است، یعنی سنگ دل و ظلمت زده است و قلبش از نور ایمان بی بهره است. زیرا ایمان تماماً از جنس رحمت است. انسان تکفیری در اسلام از حداقل مسلمانی بی بهره است، زیرا اساس دین اسلام کتاب و تبلیغ و تعریف و تبیین و امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی انسان تکفیری از قرآن مطلقاً بیگانه است و به راستی مستحق است که خود تکفیر شود و می شود. 241 قرآن کریم آشکارا به ما تعلیم می دهد که کفر و ایمان معنایی ورای مذهب اسمی و رسمی است. لذا مؤمنین همه مذاهب توحیدی را تصدیق نموده و رستگار می خواند، حتی ثابتین را که نجوم پرستانند. و ما به عنوان شیعه علی به وحدت ادیان توحیدی سخت باور داریم، به خصوص در آخر زمان که ظرف تاریخی کالبد شریعت‌های کهن در حال فروپاشی است و دین خالص مجال ظهور در سراسر جهان را یافته است که دین امام زمان است و طبق روایات شیعه می دانیم که اتفاقاً در ظهور جهانی امام زمان سخت‌ترین مخالفانش مسلمین و علمای رسمی هستند که آن حضرت را متهم به بدعت محض می‌کنند و می‌گویند این دینی کاملاً جدید است و ربطی به اسلام ندارد. روایتی از رسول اکرم صلی الله. 242 وقتی کسی را با صدای بلند در ملأ عام تکفیر می کنند، امکان هر توبه و اصلاحی را از آن سلب نموده و در حقیقت قلب و روحش را به نابودی محکوم می کنند و این جنایتی بدتر از قتل نفس ناحق است. 243 انسان تکفیری ماهیتاً هنوز مسلمان محمدی نشده است، زیرا رحمت را درک نکرده است، پس خود او بیش از همه محتاج رحمت و محبت است و نه محتاج تکفیر شدن. انسان فطرتاً رحمانی است و رحمت پذیر و دین محمد صلی الله نیز دین ارحم و راحمی نیست. آخر الزمانی و جهانی بودن دین محمد جز به دلیل رحمت مطلقی محمدی نیست که همه مذاهب و ملل را بالاخره فرا می گیرد، همانطور که رحمت خدا همه چیز را فرا گرفته است، حتی شیطان و دوزخ و دوزخیان را. 244 شریعت و شعائر الهی طبق کلام قرآن دارای قدرت و عزت الهی در نفوس پیروانش می باشد، ولی اگر این قدرت و عزت حق در جان پیروانش تسبیح نگردد و تأویل به حق نشود، تبدیل به استکبار ابلیس می شود. و این است راز استکباری که گاه در میان مسلمانان متشرع و علمای رسمی دیده می شود که علاجی جز عرفان نفس ندارد. امروزه همه امراض جوامع اسلامی جز به نور عرفان قابل شفا نیست، که همان رجعت به فطرت است که دین حنیف نامیده شده است به واسطه قرآن کریم. 245 باید دانست که فطرت الهی در همان نخستین روح کرده انسان به خود قابل حصول نیست، بلکه آنچه که در نخستین رجوع به خود دریافت می شود نفس اماره است که قلمرو به سلطه شیطان می باشد که باید از آن عبور شود به قدرت نور معرفت نفس علوی. و این حقیقت را نیز باید دانست که خودشناسی های رایج در عصر ما عموماً معرفت نفس نیستند، بلکه توجیه و تقدیس نفس اماره و یا تبدیل مفاهیم ذهنی ناشی از آن هستند و این خودپرستی است و نه خودشناسی. آن هم پرستش نفس اماره که مترادف شیطان پرستی می آید. و این است که اکثر جریانات عرفانی رایج در بازار و رسانه‌ها عاقبت به شیطان پرستی منتهی می شوند که این خودپرستی و خودشیفتگی است. عرفانی که منجر به خشوع و عبودیت حق نشود، علم و عرفان نفس نیست. بدانید که فقط علما به خشوع الهی می رسند. قرآن کریم از زهد و عبادتی که در آن معرفت و علم باطنی نباشد، تماماً تبدیل به کفر و کبر و غرور و خودپرستی و شیطنت می شود. 246 مکتب خودشناسی اروپایی که ریشه در علوم انسانی آن دارند، تماماً بازی با مفاهیم صرفاً ذهنی است، درست مثل فلسفه های اروپایی. و خداوند به ما تعلیم می دهد که بدانید که ذهن آدمی را به هیچ حقی نمی رساند. قرآن 247 امیت که وضعیت فطری جان و روان است با واقعیات جهانی بیرونی رابطه بی واسطه و غیر مثالی و غیر ایدئالی دارد. پس آنچه که حجاب ظلمانی بین انسان و حقیقت هستی است، همان ذهن پرستی و ایدئالیسم است که بانیش افلاطون و ارسطو هستند که هستی را در مقابل بایستی قرار می دهند و انکارش می کنند. پس امیت روان اساس رئالیسم به معنای واقعی کلمه است، یعنی واقعیت بی واسطه ایدئال ها. و این است که قرآن کریم اکثر علمای اهل کتاب را منکر امیون و انبیای الهی معرفی کرده است که میگویند ما را با امیون چه کار؟ 248 بنابراین امیت وضعیتی اساسی تر از سواد و بیسوادی است، همانطور که موسی کلیم الله قبل از نبوتش یک فیلسوف و دانشمند نخبه و سیاست مداری برجسته بود که در مقام ولایت عهدی فرعون قرار داشت که پس از گذار از صحرای سینا با حدود 10 سال چوپانی شعیب علیه السلام از همه ایدئال‌ها پاک شد و به امیت رسید و آماده نبوت گردید. و چه بسا انسان بی سوادی که امی نباشد. امیت آن روان و شخصیت و نفس ناطقی است که از طریق فطرت با جهان بیرون مربوط می شود و لذا بکرترین وضعیت نفس برای دریافت حقیقت و فطرت الهی است. مولانا جلال الدین بلخی نیز یک فیلسوف شاعر مفسر قرآن و استاد عرفان نظری بود و یک انسان به تمام و کمال افلاطونی و ایدئالیستی که به مدت کمتر از 2 سال در دست شمس تبریزی پاک و امی گشت و بر فطرت الهی خود ملحق گردید. و البته که ایدئالیسم و فلسفیگری مولوی تماماً متشرعانه و قرآنی و عرفانی بود، ولی به هر حال اصالت ذهن پرستی او حجاب درک و دریافت حقیقت شمس تبریزی بود و تا از این حجاب پاک نشد حق امامش را ندید و مولانا نشد و نور هدایت خلق آخر الزمان نگشت. پس بدان که امیت مقام بزرگی است و ربطی به عامیگری و بی سوادی ندارد و آنگاه که دانشمند و فیلسوفی به امیت برسد قدرش بسیار برتر از بی سواد و کم سوادی است که امی باشد. همچون سلطانی که سلطنت خود را وانهد و فقر پیش سازد، مثل جنید بغدادی یا ابراهیم ادهم و موسی کلیم الله. 249 رسول خاتم صلی الله فرموده که پیروانش به 73 فقره تقسیم می شوند که این تفرقه و کثرت امتش را از رحمت خاصه دینش می داند، یعنی حسن می داند و نقب. چرا؟ 250 با مطالعه‌ای در مکاتب و فرق اسلامی به ناگاه در میابیم که همه انواع اندیشه ها و ایدئال ها و ادراکات بشری از عالم وجود در دین محمد و پیروانش جمع آمده است و این دال بر ظرفیت جهانی این دین و رحمتی است که در آن حضور دارد که کل بشریت را فرا می گیرد و کسی را در بیرون جای نمی دهد. زیرا هر فرد بشری جلوه ای از تجلی فطرت الله تحت اسمی از اسمای الهی در درجات است. پس جامعیت رحمانی اسلام عین جامعیت انسانی آن در جهان است که عین جامعیت فطرت الله در فطرت الناس است و این حقیقت در کل قرآن کریم هم حضور دارد. یعنی از هر یک از آیات قرآنی می توان یک مکتب فلسفی، مسلک عرفانی یا حتی شریعت عبادی مستقلی استنتاج نمود، همانطور که کرده اند. همانطور که از دانشگاه امام صادق به مدت حدود 30 سال بیش از 100 فقره شیعی پدید آمد که مشابهش در هیچ مذهب دیگری از جمله اهل سنت نیست و این نیز از رحمت مضاعف مغز دین محمد یعنی امامیه است که متاسفانه اکثر این فرقه ها یکدیگر را تکفیر نمودند و این راز بدبختی تشیع است و دور ماندنش از مهد این رحمت مطلقه. در مرحله اول فرقه های شیعه به تکفیر همدیگر پرداختند و سپس اهل سنت هم کل تشیع را تکفیر نمود و برای نخستین بار در تاریخ اسلام شیخ شلتوت استاد و رئیس دانشگاه الازهر بود که چند دهه پیش این تکفیر را ملغا ساخت و با علمای شیعه به مراوده و مکاتبه پرداخت. 251 همه این تفرقه های خصمانه و تکفیری نتیجه غفلت مسلمین از سر رحمت مطلقه محمدی است که خود ناشی از فقدان معرفت لازم در حق خاتمیت است و سپس غیبت امام زمان. و خداوند به ما این توفیق و فضل را اعطا نمود تا احیاگر رحمت مطلقش در دین خاتمش باشیم، بلذا روح حاکم بر مجموعه آثار ما همین نور رحمت واسعه و مطلقه خداوند آدمیان است که اشقیا را به فقان آورده است، آن هم در عصری که جهان اسلام در شقاوتش می سوزد، همانطور که با این فاجعه کشتار در منا همه رسانه های دشمن تبلیغات خود در اسلام هراسی و شقاوت و توحش مسلمین را به غایت رسانیدند تا اسلام را به عنوان دین توحش و شقاوت به جهانیان معرفی کنند و از این منظر است که ما کشتار منا را از منظر الهی عذابی بر مسلمین جهان می دانیم تا به خود آیند و دست از تکفیر یکدیگر بردارند و روی به رحمت خدا کنند و نجات پرستی در لباس اسلام را طرد نمایند و لباس عربیت را از کالبد مقدس اسلام بدر کنند و این همان کاری است که ما در آثارمان به ثمر رسانیده ایم. 252 خداوند در کتابش به ما امر می‌فرماید که نظر کنیم به ملکوت زمین و آسمان‌ها و بلکه نظر کنیم به ملکوت اشیاء. سوره یاسین. یعنی هر چیزی در همین دنیا دارای ملکوتی است که قابل شهود و ادراک است و ملکوت فطری بشر همان فطرت الله است که در به ملکوت اشیاء و زمین و آسمان‌هاست. به شرط اینکه دین خدا و احکام و اخلاقش را دور نزنیم و وارونه نسازیم و با او مکر نکنیم، زیرا دینش همان راه حصول ملکوت اوست در جان من. از این منظر شریعت کافی است و همان اهلش را به طریقت و امامش میرساند اگر صدیق باشند. 253. آن که طریقت الالله و راه عرفان نفس را سخت و ناممکن می داند، بدین معناست که هرگز در وادی شریعت به صدق گامی بر نداشته است و زندگی شرعی صادقانه ای نداشته است و دین خدا را به اسم خدا دور زده و در حقیقت با خدایش مکر کرده است و توریه و بیهوده نیست که سخت ترین دشمنان و منکران عرفان و عرفا جماعت متشرعین توریه ای هستند، زیرا اصل توریه در فقه همان اصل واژگون سازی احکام الهی است، ولی عرفا متکی بر فطرت الهی بشرند و همواره حق را بر جایش می نهند که انسان است. در به طریقت الالله برای این بنده نیز از دو رکعت نمازی آغاز شد که حدود 30 سال پیش در نیمه شبی حاصل گشت که منجر به دیدار با مولای من علی علیه السلام شد و این آغاز طریقت من بود. طریقتی که سلطان و باعث و بانی و راهبان و راهنمایش علی علیه السلام است و نور راهش و مبدع و مقصودش. زیرا که علی علیه السلام جمال و کمال مطلقی فطرت الله از انسان است، پس امام مطلق است، یعنی اسوه ظهور فطرت الله است. 254. پس تضاد و جنگ بین فقها و عرفا همان نبرد بین فطرت و ضد فطرت است، یعنی جنگ بین هستی و بایستی، جنگ بین رئال و ایده. از این منظر همسویی فلسفه و فقاهت توریه و تکنولوژی را در تاریخ بهتر درک می کنیم که متحدن بر علیه عرفان فطرت قرار گرفتند. 255. یکی از دعواهای بین فرقه ها و مکاتب اعم از شرعی و عرفانی و فلسفی و کلامی و فقهی درباره لقاء الله است. که آیا می توان جمال ذات احدی حق را دیدار نمود یا نه؟ برخی قائل به دیدارش فقط در قیامت کبرا و به بعد هستند، برخی هم قائل به دیدارش در همین جهان هستند و برخی هم مطلقاً دیدارش را محال می دانند حتی در آن جهان و پس از قیامت تا چه رسد در حیات دنیا؟ گویی همه دعواها بر سر خداست، چرا که نباشد؟ اگر اساسی تر بنگریم اقرار می کنیم که ریشه ذاتی همه تفرقه ها و تکفیرها و ادابت های بین فرقه ها و مکاتب اسلامی همین باور یا ناباوری به دیدار با خداست در این دنیا یا در آن دنیا. در آیات قرآنی هم برای هر یک از این باورها آیه‌ای وجود دارد و پیروانش بدان متوسلند و آیات متناقض آن را به واسطه تفسیر توجیه می کنند. به راستی جنگ 72 ملت بر سر خدا و از کتاب خود اوست. اگر همین حقیقت را همه مسلمین درک و اقرار کنند، لااقل بر سر اختلافات واحد خود به توافق می رسند و همه ادابت ها از میان می رود، زیرا وحدت درباره خود خداست، آن هم امکان دیدار یا عدم دیدارش. پس این اختلافی عاشقانه خواهد بود که خود سر اتحاد می شود. 256. ممکن است بگویید که جنگ بین پیروان فرقه ها و مکاتب مطلقاً به چنین موضوعی ربطی ندارد. درست است. ولی ریشه در اختلاف بانیان و رهبران این فرقه ها و مکاتب دارد که پیروانشان از آن غافلند، زیرا بندی تقلیدند. پس حتی علت ادابت هایشان هم بر خودشان نامعلوم می ماند. به راستی که خلق را تقلیدشان برباد داد. 257 انسان به میزانی که فطرت خود را خدایی می داند و می فهمد محتاج و مؤمن به لقاء الله می شود و به ابتغای بچه رب می پردازد و از اهالی دین حنیف می گردد. پس این باوری بر حق و واجب و بلکه ضروری است و لذا در جای جای قرآن کریم سخن از وعده دیدار با خداست که البته در اکثر ترجمه ها و تفاسیر به کلی تحریف و تبدیل شده است به رضای خدا، بلای خدا، عذاب خدا که به راستی مضحک است و شرم‌آور. 258 رسول اکرم در حدیثی مفصل این واقعه را به وضوح شرح نموده است که خداوند هرگاه از فطرت خودی انسان تجلی می کند مورد انکار اکثر اهل ایمان قرار می گیرد و به بهانه تبری از شرک انکارش می کنند و هرگاه از جمال غیر فطرت رخ می نماید تصدیق و سجده اش می کنند. به راستی که انسان چه سان کافر و خصم خویش است که خدایش را به هر صورت و جلوه ای می پسندد جز از وجه فطرت انسانی خویش. 259 شیخ اکبر ابن عربی حدیث قدسی مذکور را مستمرن در جای جای مجموعه آثارش به میان می آورد و هر بار راز بکری از حقایق تجلی حق در خلق و کفر آدمی نسبت به این تجلی را می گشاید. و به راستی که این عارف کبیر در شرح حقایق و اسرار فطرت خدا در بشر و تبیین عرفان و حکمت فطری عارفی پیام برگونه است که عرفان فطرت را در همه فرقه های اسلامی انتشار داده است و لذا همه حکیمان و عارفان فرق اسلامی به این انسان بزرگ مدیون هستند و بلکه بایستی روح حکمی و عرفانی این مرد بزرگ را تنها عنصر ثقل وحدت معنوی جهان اسلام دانست که بر مدار حق رقم خورده است و رازدان همه فرقه های اسلامی است که حق و ناحقی همه فرقه ها را تبیین کرده است. به طور مثال، اسرار و معارف حیرت آور این مرد درباره مراسم حج و خانه کعبه و حجر الاسود به قدری متعالی و پاک و مقدس و لاهوتی است که همین یک فقره قادر است همه فرقه های اسلامی را از حقارت فرقه گرایی و عداوت های رذیلانه برهاند و به وحدت برساند. 260 ابن عربی در فقه شیخ المشایخ فرق اسلامی است و در حکمت احکم الحکمای همه طریقت هاست و در عرفان هم اعرف العرفای همه اهالی معرفت در کلیه فرق می باشد. پس گرد آمدن به دور این انسان الهی برای نجات از این همه تفرقه و هلاکت آخر الزمانی لازم و کافی است. زیرا پدر بس مهربانی است که به نیابت از رسول خدا کل امت را مشمول عفو و رحمت و وحدت وجودش ساخته است و این همه فقط به شرط آن است که مسلمین به تصدیق فطرت الهی خود بپردازند و اهل فطرت شوند و بر گرد کتاب خدا جمع شوند در پرتو نور عقل. و برای این نجات هم کافی است که علمای شرع و روحانیون فرق با عقل صلح کنند و شریعت را به عقل محک زنند و عقل را به شریعت. و خداوند آنان را که تعقل نمی کنند پاک نمی سازد. قرآن پس این همه ناپاکی و فساد و تباهی و فلاکت جز حاصل عقل گریزی علمای شرع و پیروانشان نیست. ولی عقل ما نه فلسفی است و نه کلامی بلکه قرآنی است، یعنی فطری. و عقل فطری حاصل تفکر در احوال و اعمال و سرنوشت خویش است. 261 امروز قدرتمند ترین و ظلمانی ترین و حق به جانب ترین حجاب بین انسان و فطرت الهیش همانا علوم و فنون و هنرها و مکاتب و ایده های لیبرالی حاکم بر مدرنیسم است که در جوامع اسلامی لباس فقاهت هم پوشیدند و این حجابی اندر حجابی دیگر است و ظلمتی مضاعف که به کمتر از ایدز و ایبولا و بمب‌های اتمی و نوترونی و شیمیایی شکافته نمی شود متاسفانه. این حق آن باطل است آنگاه که حتی علمای اسلامی و شیعی علوم و فنون غربی را همان علم لدنی رسول خدا می دانند و در واقع مدعی خود تمدن غرب هستند که باید از آن مسلمین باشد. این همان استکبار در لباس اسلام است که مسلمین را دچار خودزنی و خود تکفیری جهانی کرده است تا آنجا که تمدن غرب برای نجاتشان به میدان آمده و شهرهایشان را بمباران می کند تا آنها را از شر چنین اسلامی برهاند. این حق کفر است به گردن نفاق.